Allahumme salli ala Fatimete ve abiha ve baliha ve beniha ve sirril mustavdi fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accin ferecahum. Bismillahirrahmanirrahim. روز دوشنبه تاریخ دوم مرداد 2/8/1390 مباحثمون در طب المعصومین صفحه 68 مبحث بنفسج. بنفشه گفتیم دو مدله، هم بنفشه فرنگی داریم هم بنفشه غیر فرنگی. بنفشه غیر فرنگی که بنفشه معطره، این بنفشه طبیه، این بنفسجه که تو روایات شیعه مطرح شده. خب بنفشه مؤمنا فرنگی فوایدی داره از جمله روماتیسم. بنفشه طبی اینم که اسمای دیگه داره، بنفسج که تو روایات شیعه گفته و همچنین بنفشه وحشی، یعنی خودرو، زراعی نیست. حتی مؤمنا در داروهای ترکیبی هم هست، انشالله تو بحث قلب و عروق بیشتر میگم. حالا یک کلمه بگم خارج از کتاب، بعد از رو کتاب بخونم صفحه 68. یه بار هست مثلا کسی تپش قلب بالا داره، خب این ضربان قلب در دقیقه چند تا باید بزنه متعارف؟ 70 تا. اگر در دقیقه کمتر بزنه، مثلا 60 تا، 50 تا، 40 تا، اگر 40 تا بزنه شخص اورژانسی میشه، باید اورژانس بریم، فوریت های پزشکی. اگر در دقیقه بیشتر از 70 بزنه، 80، 90، 100 تا برسه به 140، باز شخص اورژانسی میشه. این دوتا عدد ها یادتون باشه، باز شخص اورژانسی میشه، فوریت های چی عمو جان؟ پزشکی. حالا به اصطلاح خودم از 70 که میره رو به بالا، دیگه بحث تپش قلب مطرح میشه. حال اگر تپش قلب کسی زیاده، این تپش قلبش که زیاده، یه بار از بدخوریه میگیم لیمو ترش، آب لیمو ترش، لیمو امانی، گوجه سبز نخور. یه بار تپش قلبش مؤمنا به خاطر کمخونی شدید و ضعف اعصاب متوسط یا شدید، ضعف اعصاب متوسط یا شدید. اینجا چی میگیم عمو جون؟ اینجا میگیم هر شب 2 عدد سیب رو آب بگیره میشه 1 لیوان آب سیب، 1 قاشق پلوخوری چیکار کنه؟ توش عسل هم بزن. هر شب بعد از شام تا وقت خوابش 1 لیوان آب سیب رو با 1 قاشق پلوخوری عسل هم بزنه بخوره، تپش قلبش هم خوب میشه، ضعف اعصابش هم خوب میشه، کمخونی شدیدش هم خوب میشه، 3 تاشو همزمان ها. پس کسی که کمخونی شدیده، ضعف اعصاب متوسط به بالا داره، تپش قلب داره، دلش هرهر میزه، اختلال تو خواب داره، خوابش بسیار سبکه، حالا این رو هر 3 تاشو با هم بخوای درمان کنی، شب بعد از شام 2 عدد سیب رو آب میگیری میشه 1 لیوان آب سیب، 1 قاشق پلوخوری توش عسل میزنی، مثلا عسلای گرم مثل استخون دوست، مثل نعنا آبیشم هم میزنی، این 1 لیوان مؤمنا آب سیب عسل میخوره، قبراق به 2 هفته نمیکشم، قبراق. حالا مباحثه دیگه. یه بار دیگه تپش قلبش مؤمنا بالا هست و بسیار مضطربه، آنان که میخوان ببرنش اورژانس. حالا شما میگی حاج آقا ایشون از بیمارستان و درمانگاه و اورژانس و این چیزا میترسه، تا تخت ببینا استرسش میگه خب بدتر میشه. حالا اینجا داروش چیه؟ مباحث امروز. یکیش هم مباحث خودم. یکی مؤمنا سنبول و تیر، یکیش گل بهار نارنج، یکی دیگهش مباحث خودمونه. چیه؟ بنفسج، یعنی بنفشه طبی، یعنی بنفشه وحشی، همینه که مباحثمونه. بنفشه وحشی یا بنفشه طبی. طبی می‌نویسم تا با بنفشه فرنگی اشتباه نگیریم. خب بنفشه طبی همین وحشیه، همین بنفسج عربیه. گفتیم گلهاش ریزه و بنفش رنگه، تصرف هم و معطره، بوش هم معطره. خب اینا مؤمنا به نسبت‌های مساوی، به نسبت‌های مساوی، مثلا یه قاشق چای خوری، یه قاشق چای خوری، یه قاشق چای خوری، این ستا رو قاطی میکنی، پودراشو قاطی هم میکنی، مؤمنا میتونه در یه استکان آب جوش ولرم، یا در یه لیوان آب جوش ولرم یه لیوان، یا اینکه قاطی عسل کنه و عسل قاطی لیوان آب جوش ولرم کنه بخوره، حالا هر جور که مریض دوست داره. مؤمنا به چند دقیقه نمیکشه، به چند دقیقه نمیکشه. این بنده خدا که میخواست اوریانسی بشه خوب میشه. پس تپش قلب بالا رو ظرف چند دقیقه، گاهی 5 دقیقه بیشتر نمیشه، میتونی تپش قلب بالاش رو چیکار کنی؟ نرمال کنی. این یادتون باشه. حالا بعدنا تو بحث قلب و عروق بیشتر توضیح میدم. خب هر کدوم نسبتا مساوی. خب قاطی میکنی مؤمنا، پودرش میکنی تو آب جوش ولرم، حالا یه استکان یه لیوان یا تو عسل هم میزنی، بعد عسل میزنی تو آب جوش هم میزنی، تا مریض چجوری میخوره. اما اصل داروش این ستا. پس اگر تپش قلب ناشی از ضعف اعصاب، استرس، دلشوره، دلواپسی، دلهوله و استراب، جنبه های روانیش فرض کن بیشتره، خب به اصطلاح خودمون حالت های مالی خولیاییش بیشتره، یعنی تو خیالات واهی هست، تو خیالات واهی هم تصمیم میگیره، اعمالش هم بر اساس خیالاته، یعنی میگیم بیماری مالی خولیا. حالا اینجا باید چیکار کنیم؟ این تپششو، نگرانی اشتباهیشو که ضربان قلبم رفته بالا الکیم، داروش اینه. حالا این خارج از کتاب بود، خواستم تشویق بشیم مؤمنا. بعدم تو بحث قلب و عروق بیشتر میگن. حالا صفحه 68 روشن کردم یا نه؟ صفحه 68 کتاب طب المعصومین، اونا رو توضیح دادم قبلا. هازا صفحه 68، هازا این مطالب رو داشته باش از دکتر لبیب بیضون و علیکم سرحت الله جمعا، و این حواشی که اضافه زدیم اینا رو هم داشته باش. و این شرب مغلی ازهار بنفسجه ینفع فی معالجت سعاله و رشحه و ذات القصبات و تلطف اغشیت البلعومه و رغاما و القصبات. که مطالب قبلی رو داشته باش، گرچه نوشیدن جوشانده گل بنفشه معطر، گل بنفشه طبی، بنفسج، همینی که روایات میگه، ینفع و نفع رسانی میکنه، اثرات مثبت وضعی داره، فی معالجت در درمان از سعال، درمان سرفه، مخصوصا سرفه های مزمن. اینم بهش حاشیه بزن، الفلام از سعال، الفلام جنس بگیر، درمان سرفه، مخصوصا سرفه های مزمن، به اصطلاح قدیمی ها سرفه های کهنه، و رشحه و ترشحات اضافی، مخصوصا ترشح ناشی از زکام، رشح یعنی ترشحات اضافی از سینوس ها عربینی، مخصوصا ترشح ناشی از زکام، یعنی سرماخوردگی توأم با آبریزش بینی. یادتونه گفتم با بخور سپنج آبریزش بینی قطع میشه. حالا میگیم با خوردن جوشانده گل بنفشه طبی چی میشه همونجور؟ این ترشحات اضافی زکام چی میشه؟ قطع میشه. که دستمال کاغذی به دستمال کاغذی نمیرسه، همونجور چک چک میچه کردینش. بله. و ذات القصبات، ذات القصبات یعنی صاحب بیماری های گوناگون. قصبات با قاف و صاد، ذات، ذات القصبات صاحب بیماری های گوناگون حلق، حنجره، مری، بینی، ششها. کل لغت ها رو هم بریزی ها همینه که گفتم. مانند، حالا دو تا مثال بزنم، مانند بیماری برونشیت، مانند بیماری برونشیت که بر دو قسمه، برونشیت حاد، برونشیت مزمن. به این مؤمنا برونش اسم انگلیسیه، خب معنی فارسیش یعنی چی؟ یعنی حبابچه هوایی ریه. میلیون ها حبابچه هوایی ریه داریم تی این دوتا ششا که میگیم رئتان، رئتان یعنی دوتا ریه ها، یعنی دوتا ششا، دوتا شش. انسان شش داره دیگه، آب شش نه نداره، مثل ماهی که نیم، دوتا شش داره. رئتان که تو روایات داره، دوتا شش ها، هم نای داره، هم نایجه داره، هم نایجک داره. حالا از این بیشتر خورد میشی چی داره؟ حبابچه های هوایی. حالا میلیون ها حبابچه هوایی داریم، خب به هر دونش به زبان انگلیسی میگن برانش. حالا اگر حبابچه های هوایی ریه ملتهب بشه، درست شد آقا؟ میگن برونشیت. ایت به زبان انگلیسی ایت یعنی بیماری التهابی، میشه بیماری التهابی حبابچه های هوایی ریه. حالا این برونشیت مؤمنا که میگن برونشیت، خواستم بگم حرفای خودمونا، نه ترس این حرفای خودمون انگلیسی آجاب جوریم اونا کشف نکن. این دو جور مؤمنا، حاد داریم مؤمنا، مزمن داریم. ببین اینا همه الفاظ عربی خودمونه، فقط اینجا اجازه تغییر دادن که ما گیج گیجک بزنیم، اینا حرفای خودمونه، تصاف همونه این تو روایات. حالا مباحثه اینجا میگیم چی؟ ذات القصبات، شخصی که دچار بیماریای ریوی، حلق، بینی، تصاف همونه اینا. حالا مثال میزنیم، میگیم یکیش برونشیته، مثل برونشیت حد و مزمن. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ تب حسبه، تب حسبه به اصطلاح میگیم چی؟ بیماری تیفوئید، تیفوئید. ببین حرف خودمونه، حسبه چیه؟ اسهال خونیه، یه بیماری عفونیه، اگر درمان نشه آدم میکشه. حالا تب ناشی از این بیماری عفونی، حالا خارجی ها میگن چی؟ تیفوئید. خب پس ذات القصبات مثل بیماری برونشیت، یا مثلا سرطان ریه مثلا، یا مثلا آسم، تنگی نفس، یه هرچی دوست داریم مثال بزن. و ذات القصبات توضیح دادم. و تلطف، این واوش در واقع عطف بیانه، عطف بیان همین ذات القصبات. و تلطف لطیف میکنه، هموار میکنه، اغشیت، اغشیه یعنی عمل کرد، کار کرد، هموار میکند، لطیف میکند، کار کرد و عمل کرده البلعومه، بلعومه یعنی مری، یعنی این لوله‌ای که غذا رو باش قورت میده، از آخر دهان تا اول معده است. اینو میگن مری، بلعوم. این مری. و رغاما، رغاما یعنی بینی. بلعوم یعنی چی مؤمنا؟ یعنی مری. رغاما یعنی چی؟ یعنی بینی. نمیگیم رغم انفش، میخوام دماغش به خاک بمانه، درسته مؤمنا؟ رغم انفه. پس رغاما یعنی بینی. اون یکی دیگه چیه؟ ول قصبات، قصبات هم یعنی مجاری تنفسی، مجاری تنفسی. و اما دهن البنفسج، تا اینجا جوشونده بنفشه بودا، جوشونده بنفشه طبی بود. اما دهن البنفسج، اما روغن بنفشه، یادتونه دیروز سید بزرگوار سوال کردی؟ حالا روغن بنفشه مؤمنا چند جوره؟ این بنفشه طبی رو در چه پای روغنی بجوشونیم؟ دهن البنفسج، باید خودم هم حاشیه بزنم، حاشیه ندارم. روغن بنفشه معطر، بنفشه طبی. گاهی پایش مؤمنا روغن بادام تلخه، گاهی پایش روغن بادام شیرینه، گاهی پایش مؤمنا روغن زیتونه. یه بار مؤمنا اوسه زماد میخوای، پماد میخوای، ماساژ میخوای، جا پایش روغن بادام تلخه. یعنی گلهای بنفشه معطر که ریز بنفشه میریزیم تو روغن بادام تلخ بجوشه. بعد حالا موضع دردهای روماتیسم مفصلی یا استخوانی یا اسپاسمای عضلانی یا اسپاسمای عصبی از رو ماساژ میشه. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ ایمان. یه بار مؤمنا نه، بحث درونه. باز اوسه بعضی مسائل که میخونیم اینجا چیه؟ بحث خوردنیه، مصرف خوراکی. یه بار دیگه هست نه، شخص یبوست داره، بواسیر داره، علیکم السلام، شخص یبوست داره، بواسیر داره، تنبلی روده بزرگ داره، تصاحب فهمونه؟ موندگاری فضولات در رکتوم و راست رودش بالاست و و و همجا ادامه. اینجا مؤمنا این دهن بنفسج پایش چیه؟ روغن زیتونه. فرض کن مثلا چربی های مضر خونش بالاست، کلسترول بد. فرض کن چربی های مفید خونش کمه، مثل اومگا 3 اومگا 6. ما میخواییم چربی های مضرش رو کم کنیم، چربی های مفیدش رو بریم بالا. اینجا روغن بنفسه پا به با پای روغن زیتون مصرف میکنه. درست رو؟ این هم میشه مصرف خوراکی ولی در موارد خاص. دیدی همش روغن بنفشه است، اما مواردش چی فرق میکنه؟ بله بله، تو این میجوشه، تو روغن زیتون میجوشه، تو آب نمیذاری بجوشه. قبلا تو آب بود، بحث قلیان. حالا بحث چیه؟ وقتی میگیم روغن بنفشه یعنی تو یکی از این روغنهای خوراکی یا غیر خوراکی مثل بادام تلخ، تو اینا میجوشه.
بعضی کنجد
میشه. نداره، نداره. اما اینجا مباحث خودم. اون سعوته. ان شاء الله میرسه. میدونم. خب روغن کنجد چیه؟ پوست لطیف میکنه. کسایی که بینیشون خشکه، با کوچکترین زرده خون میاد. در خواب یا بیداری. حالا اونجا پایش روغن کنجد قرار میده. درست میگی ها؟ الان خواهم بگم مورد چیه؟ مورد پوستی که خشکه. خب مویرگای بینی هم چیه؟ شکنندگیشون زیاده. حالا اگه مخاط نباشه، بینیش خوش باشه، با کوچکترین ضربه خون میاد. با اینکه فرض کن فقر ویتامین B1 هم نداره، چون اگه فقر ویتامین B1 باشه خونریزی های شدیده و رعاف و دم، خونریزی های شدید بینی میگیره. حالا اونجا که پوستش خشکه مؤمنا و پوست داخل بینیش به طریق اولا خشک‌تره. حالا برای اینکه خونریزی‌های مکرر در خواب و بیداری نکنه، صعودش یعنی کشیدن روغن به بینی، اینجوری نفس بریش ها، اینجا پایش روغن کنجد می‌ذاریم. حالا اگر فرض کن سر هم دارم، جنون ادواری هم دارم، بیماری قشیان هم دارم، اینجا گل بنفشه رو تو روغن کنجد می‌جوشونیم. درسته؟ دیدی قیداش میخوام تصرف کنم. اینا رو انشالله بحث صعود هر وقت جلد دومه طب الرسول المصطفی صلی الله علیه وسلم مال آیت الله شیخ عباس تبریزیان گفتیم، تو قسمت وسطای کتاب بحث صعود سین عین واو ت دسته داد. شد بحث انواع صعود که گفتیم اونجا میگیم انشالله. و اما دیگه اینا فرق میکنه دیگه، فعلا کلی همجور، فعلا کلی هم ما داروگیایی نمیگیم، فعلا کلی، چون موارد فرق میکنه، موارد فرق میکنه. و اما دهن البنفسجه، اما روغن بنفشه معطر که بنفشه طبیه، بنفشه وحشیه، فینفع من الصداع الحار، نفع میبخشه به سردردهای ناشی از گرم مزاجی، سردردهای ناشی از حرارت محیط بالا رفته مثل تابستون، سردردهای ناشی از این که قسمت بیابانی رفتی، بیابانی کبیر نمک یا کبیر لوت رفتی یا بیابون شنزار حجاز عربستان رفتی. حالا اینجا چی امو؟ بحث روغن بنفشه. و یونظمو و یونظمو اصحاب السهره، و خواب آوره و خواب آوره طبیعیه برای کسانی که بیدار خوابی های مکرر دارن. سحر با سین و هد و چشم یعنی بیدار خوابی های مکرر. یه نکته اخلاقی بگم، لا سحر الا فی ثلاثه، هیچ بیدار خوابی مطلوب نیست مگر در سه مورد: به تلاوت القرآن، شب بیداری روی قرآن میخونی با تدبر، او به عروس تهدا الی زوجا، با کاروان عروس داری میری خونه شوهر عروس، اشکال ندارم همه مردم از فامیل و غیر فامیل بدونن، با اینکه حاجی خیلی کار داره اما برای ازدواج قانونی و شرعی ارزش قائل، که تمام جوانای فامیل و غیر فامیل همه گوشی دستشون بیاد که هرزگری هیچ ارزشی نداره، اما ازدواج قانونی شرعی که کردن ها ارزش داره. حتی حاجیشون حاضر شب نخواه بیدار باشه به خاطر استقبال کنه، همراهی کنه، این کاروان برسه در خونه داما به شرط ها و شروط ها، زن و مرد مخلوط نباشه، موسیقی مبتذل نباشه، شرابخوری و قرصای رمان برگردان هم نباشه. این نداره بگردن اما دق و دق نکنن، فقط را برن. اما را برن. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. این هم مؤمنا تا اینجا. یکی هم به تعلیم العلم، تعلیم و تعلم، مطالعه، تحقیق، پژوهش. این روایات مؤمنا در وسائل شیعه است، وسائل شیعه شیخ ها را عامل. پس بیدار خوابی ها مطلوب نیست مگر این سه مورد که توضیح دارم. حالا اینجا شخص اختلالات در خواب داره یا بچه شخص اختلالات در خواب داره، در 24 ساعت 2 ساعت هم خوابش نمیبره، ها چیکار کنیم؟ پزشکی جدید آمپول مورفین ضعیف شده میده که شخص خودش به خودش تزریق میکنه نظیر قندیا، که در 2 ساعت که در 24 ساعت 2 ساعت بخوابه. آمپول مورفین ضعیف شده با دوز کم که متخصص مغز و اعصاب میشه. این مال جدید. اسلام چی میگه؟ میگه به همراه شامت شبا ماست بخور، ماست. این خواب آوره. یکی دیگه این که میگه شام بخور. خود شام خواب آور طبیعیه، ولی میگه شامتو زود بخور، بعد از عشاء الاخره، یعنی بعد از نماز عشاء که یه مختصر تعقیبات اینا خوندی بعد شام بخور. پس شام زود خوردن خواب‌آور طبیعیه، ماست خوردن خواب‌آور طبیعیه. حالا من همین دوتا رو رعایت کنم، هم از تقویت کننده های اعصاب مثل نعنا، مثل آویشن شیرازی سعتر، خب یه قاشق چای خوری یه قاشق چای خوری، اینم تو ماست و شیرین کمچر، دوغ شیرین کمچر هم بزنم بخورم، قبراق لازم نیست، قرصای خواب‌آور بخوریم که الان مد شده داخل و خارج کشور، چه غلطی هم
قادیدی مؤمنا
بیه روایات شیعه عمل کنیم مؤمنا. و حتی بحث سعود هم که انشالله سرجاش میکنیم، روایاتی که از امام صادق علیه السلام.
و اما دهن البنفسج فینفع من الصداع الحار و ینظم اصحاب السهر، خواب‌آور طبیعی برای کسانی که بیدار خوابی های مکرر دارن، ناشی از کمخونی شدید، ناشی از ضعف اعصاب شدید، ناشی از استرس و نگرانی مستمر. و یرطب الدماغ و یا یرطب الدماغ،
مغز انسان رو مرطوب میکنه، نمیگذاره آدم کله خشک باشه. یه بار به اصطلاح عامیانه میگیم مثلا این در ماژیکه کله خشک، توهین نمیخواد کنید، بحث علمی. اینجا منظور اینه که این قد یک دنده است، اصطلاح عرف مردم اینه، به قد یک دنده میگن کله خشک. خب این نارسایی روانیشو باید درمان کنیم، 400 نوع بیماری روانی داریم، یکیش لجبازی. هی من این لجبازی رو تکرار کنم بگم قد یک دنده است، خب که درمان نشد. مثل که کنار ماشین وایسی بگی پنچره پنچره، خب بابا جون پنچره گیری کن، به تکرار کنیم پنچره، این که پنچریش خوب نمیشه. حالا اینجا هم تکرار کنیم بگیم این بچه لجبازه، این شخص یک دنده است، از دنده چپ پشده، این که درمان نمیشه. اگر پیش یه متخصص اخلاق یا روانشناسی بالینی رفتی، حالا که بیماری تشخیص داری باید درمان کنی، این تماشه. حالا مباحثه خودم تو تخصصی مغز و اعصاب، نه اعصاب و روان، هیچ. حالا تخصصی مغز و اعصاب میگیم آقا باید تعادل مایع مننج باشه، دو طرف پرده مننج. امام صادق علیه السلام وقتی آناتومی یا تشریح بدن انسان، آناتومی اصطلاح فرانسویه تو پزشکی عمله، یعنی تشریح، یعنی آشولاش کردن، یعنی تجزیه، نمیدونم شما دیگه حالا کدوم تصور. حالا در آناتومی بدن مؤمنان تو توحید مفصل میگه این مویی که خدا قرار داده، بعد پوست قرار داده، بعد استخون جمجمه قرار داده، بعد پرده نازک قرار داده، حالا به قول امروزی هم میگن مننج. خب بعد مایه‌ای که دو طرف این هست، تصور فهمیدی مؤمنان کل مغز یه پی مؤمنان. حالا اینجا رطوبت دو طرف پرده مننج و رطوبت مغز باید متعادل باشه. اگر بره بالا آدم بلهوس سرد مزاج، تو تصمیماش همیشه ضعف داره. اگر رطوبتش خیلی بیاد پایین، حالتای سوداوی مزاجی بودن، عصبی شدن، از کوره در رفتن، دست به یخه شدن، اینا زیاد میشه. تو بحثای بیماری های عفونی، بحث مننژیت، یادت گفتم ایت یعنی بیماری التهاب، مننژیت میگن، خب حالا یا میگن ا داریم بی داریم، یعنی غیر عفونی، غیر مصری داریم و مصری داریم که از هیپ کمر مایه میگیرن و تست میکنن که ببینن این آیا مصریه یا غیر مصریه. اگر غیر مصری باشه به خود مریض دارو شیمیایی میدن، اگر مصری باشه به تمام اعضای خانواده دارو میدن. حالا مؤمنا مبسط خودم، روغن بنفشه معطر، بنفسج، بنفشه وحشی، این حاجقا نمیگذاره آدم کل خوش بشه، نمیذاره حالتش سوداوی بشه، نمیذاره پرخاشگر بشه، نمیذاره زود از کوره در بره، نمیذاره آدم دست بیخه بشه، بلکه ریلاکس آرامش داری و آرامشتم حفظ شده. و یرتب الدماغ، اگرم کسی خوش شده باشه اونم رطوبت متعادل بهش میده، نه رطوبت اضافی. باید بخوره. دیدی اینجا بحث خوردنه، مصرف خوراکی. درسته؟ بله بله. روغن بادامشی مصرف خوراکی. حال اگر یبوست داشت، افتادگی رکتوم داشت، اینجا توی روغن زیتون، پایش روغن زیتونه.
و ینفع من الشقاق،
اگر کسی یک مجرای اضافی بود، مثلا مقعد هست، بعد ورید مقعدی، عضله مقعدی، خب حالا بین ورید و عضله مقعدی یک شکاف هست، غیر از این مخرج قائط ها که مخرج مدفوعه، حالا اینه میگن چی عمو؟ فیستول یا فیشر. اگر کسی به اصطلاح امروزی ها بیماری های فیستول یا فیشر داشت، حالا این بله آفر 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 شما روایت فرمودید، ناسور ناسور روایت، اگر کسی ناسور داشت، ناسور غیر از یوبوستا، غیر از بواسیره، غیر از باسوره، غیر از بواسیره، غیر از باسوره، غیر از بیماری هموروئیده، بذار اینا قشنگ بنویسم. یه بار میگیم مؤمنا، مثلا باسور، خب این میشه هموروئید، این اصطلاح روایاتمونه، روایاتشیه. این اصطلاح انگلیسی هست، کتاب علم جدید، هموروئید. وقت اینجا هم بیه میشه چی مؤمنا؟ بواسیر به اصطلاح ایرانی ها. ایرانی ها جمع مکسره، همین باسور میارن، ولی اصطلاح ایرانی ها. درست مؤمنا؟ خب حالا اینا اقسامی داره، اینا همه رو گفتم مؤمنا، داخلی هست، خارجی هست، باز دوباره خونی هست، غیر خونی هست، باز دوباره این چهارتا بادی هست، دگمه‌ای هست، ساجمه‌ای هست، با اینا رو گفتیم. حالا مباحث امروز که آقا فرمود یکیش ناسوره، دیدیم؟ بعد بحث فیشر، فیستول، اینا یکم با هم فرق میکنن. حالا اصطلاحات پزشکی دکتر محمد صادق رجحان، این ناسور هم که تو کتابای شیعه از مؤمنا، هم تو بحثای قائت و اینها هست، هم تو بحثای کتابای پزشکی هم. تو بحار هم هست، تو وسائل هم هست، تو جامع احادیث شیعه هم هست. حالا نگاه کنیم با سیدی نور دو یا نور دوانین، اینا میتونی همه رو نگاه کنیم. اینا هم اصطلاحات انگلیسی مؤمنا که این دکتر شیعه ترجمه کرده، حالا 90 خورده ای سالش ها، متخصص بافشناسی انسانیه و اولین دایره المعارف بافت ایران نوشته، سه تا پسرش هم دکتر هست، خودش هم استاد دانشگاه تهران هست. پس چی شد؟ اصطلاحات پزشکی، یعنی که حالا مترادفات رو یاد بگیریم. مترادفات یادتونه تو علم کلام و فلسفه میگی ترادفات لفظیه، این در واقع لغت شناسیه و واژه شناسیه در زبانهای مختلف. این میگه ترادفات لفظیه، مثل این که میگم این چیه، شما به مشهدی میگی او، و دوباره این کلاس اول ابتدایی خونده، میگم این چیه، میگه آب، آبا کلا به آخر. بازی یکی دیگه فرض من از پاکستان هندوستان اینا آمده، میگم این چیه، میگه پانی، پانی یعنی آب به زبان اردو، پانی. این دوباره انگلیسی خونده، میگه آب چی چیه، میگه واتر. هر کی به زبان خودش میگه. دیدین اینا رو میگیم ترادفات لفظیه. معلوم شده مؤمنا به زبان اردو پانی میگن مؤمنا، این او هم که مشهدی هم، این واتر هم که انگلیسی هم میگن. میشه ترادفات لفظیه. درست شده مؤمنا؟ حالا منظورم اینا علم نیست، اینا ترادفات لفظیه است. حالا چی شد معناش؟ معناش مخواستم بیان مجرای اضافی بین ورید مقعدی و عضله حلقوی ماهیچه‌ای مقعدی. غیر از این مخرج قائط ها که این مخرج قائط مؤمنا اینجا رود آناله، رود آنال، رود آنال، نگی رود کانال. رود کانال یعنی متخصص بهداشت و دندان یا متخصص و جراح دندان یا ریشه. خب یه تونلی میزنه زیر ریشه های دندان که بیاد کیست دندان رو بکشه بیرون، بعد عصب کشی کنه، بعد پر کنه. اونجا میگیم چی؟ همون رود کانال، اونو میگیم رود کانال. اما اینجا مال پایین تنه است، مخرج قائط که مدفوع بیاد بیرون، قائط بیاد بیرون. خب اینجا میاد مایچه حلقه‌ای، این میشه رود آنال. بعد میاد اینجا دور میزنه مؤمنا، اینجا میشه رکتوم یا راست روده، رکتوم یا راست روده. بعد میشه قولن چپ، بعد میشه قولن افقی، بعد میشه قولن راست، بعد این گوشش میشه آپاندیس، بعد انتهای روده کوچک دور میزنه تا میرسه به دریچه خروجی معده، میشه دریچه پیلار. راستون مؤمنا، حالا مباحث خودمون رود آناله، رود آنال. حالا این رود آنال که رسید به مقعد، حالا این مقعد هم مایچه حلقوی داره، هم ورید مقعدی داره که در بواسیر ورید مقعدیش میزنه بیرون. حالا خراش برداره یا یبوست خشکش، این خراش بده خونریزی شدید میکنه، چه شقاق مقعدی.
سوراخی
اون سوراخ حاجا فقط یه سوراخ نیست، یک مجراست. بیرونش اینقدر دیده میشه، اما میگیم مجرا، مجرای اضافی، مجرای اضافی که بین این دو تا پوسته است. درست شد مؤمنا؟ خواستم بگم یه سوراخ ریز نیست، مجرای اضافیه. بلا تشبیه هست اینجا شیشه دو جداره، چجور این بینش هواست ولی هر دوش شیشه، این هم هر دوش متعلق به بدنه، اما یه مجرای اضافی درست شد. پس ها فهمیدیم مؤمنا؟ اینو میگیم ناسور. حالا داریم بحث شقاق مقعدی. شقاق مقعدی چیه؟ شقاق مقعدی هیچ کدوم اینا نیه. شقاق مقعدی رطوبت و چربیه. پوست ماهیچه حلقوی خوش شده، مزاج شخص یبوست داره یا خشکی مزاج داره، جفاف، خشکی مزاج داره یا یبسل بط داره یا یبوست داره. بعد این فشار اضافی پوستی که خوش شده باشه، مثل که من اینجام خوش شده باشه و این یه مرتبه اینجوری باز کنم، اما اینجا ترک میزنه خون میاد، اینو میگن شقاق مقعدی. قدیمی ها چیکار میکردن مؤمنا؟ هنوز هم همینجوره، میان وازلین، وازلین بلا تشبیه مثل شقاق لب وازلین میزنن، پایین تنه هم وازلین میزنن. الان پماد هموروئید، پماد هموروئید میزنن برای اینکه درد پایین تنه ساکت بشه، اما این درمان نمیکنه، مسکنه که تو داروخونه هست، پماد هموروئید که شیمیاییه. پس اینجا وازلین مؤمنا. حالا مباحث خودم بخوریم مؤمنا خوراکی.
وازلین شیمیایی؟
چرا
با مورد
بشه، آفرین، بله مرد، بله. ولی باز چیه؟ اونجا مخلوطه، مخلوط روغن با گیاه، اون میشه مخلوط. حالا بحث خوردنیه، بحث خوردنیه و بحث پماده. نگو طلاء، طلاء یعنی پماد، یعنی زومات. حالا خوردنیش مثل چی؟ همون اینجا هست که پاک کردم. خوردنیش من بر پایه روغن بادام شیرین و همچنین روغن زیتون، بنفشه بجوشه توی روغن بادام شیرین، تو روغن زیتون، این مال خوردن. مال طلا، مال پماد یا زومات. درست مؤمنا؟ پایش اگر بادام تلخ باشه بهتره. چرا؟ چون مال نرمی و لطافت پوست و حفظ شادابی پوست. چند تا ویتامین می‌خواستین؟ 5 تا. ا، بی، سی، دی، ای. این 5 تا ویتامین اگر تو بدن تأمین باشه، پوست انسان شاداب، براق و تمیز. پس اونجا چیکار می‌کنی مؤمنا؟ با پایه روغن بادام تلخ میده. بادام تلخ ویتامین بیش بیشتره. یکی بخوام زومات کنم و یعنی روغن بنفشه که پایش روغن بادام تلخه. اینجور که آقا فهمود درست مومن ها وازلین با ست قوی تر بله ست که به سر میشونم پودر ست. یکی هم مرد، مرد هر که ملاج میره پایین نبض میزنه تو نوزادا با مرد چی همجور میاد بالا و استخونات جوش میخوره، حالت قزروفی ملاج عبه میره میشه استخون که در کودکان میزنیم مومن اینجا. یه بار دیگه مثلا سرم دونه‌های ریز داره و خارش شدید، حالا حنا با صدر اون همه خوب میشه. حالا اون دیگه میشه گیاه شناسی به نوع ادویه مفرده یا به نوع ادویه مرکبه. حنا با صدر خارش سر خوب میشه، دونه‌های ریز غیر چرکی هم خوب میشه، ولی باید هر دو روز یک بار یک دست بشورم، 20 دقیقه رو سر باشه کافیه. یه بار ملاجم گوده یا ملاج نوزادم گوده و هنوز جمجمش خوب جوش نخورده، نبضم معلوم میشه با چه، حالا اونجا با مرد، با مرد که قاطی زرده تخمه ها میکنم مومن ها 20 دقیقه میزنیم مسترش باشه، بعد بچه نمیبری حموم، هیچ وقتا ملاج رو نتراش، خودش زیر آب کبرش بر میاد، نباید بتراشی پوستش، نباید خراش برداره، عفونت زیر پوست قسمت ملاج خیلی خطرناک، برای اینکه آبسه مغزی نگیره. تا ساعت فهمیدین شما چی فهم؟ نه با سرکی نبود، وازلین با ستر، با ستر
برای همین ناسور یا نه؟
برای ناسور بود، برای ناسور با شقاق فرق میکنه، شقاق پوستی خشک بود، با ناسور فرق میکنه، با باسور فرق میکنه، دیدی؟ شقاق با اون دوتا فرق میکرد، درست شد مومن ها؟ چی همو جا؟ نه 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 خیلی اونجا بنفشه با روغن زیتون. خب من از شقاق، شقاق هم که شد چی همو جون؟ فیستول، فیستول. اون یکی دیگه مال ناسور میگفتیم فیشر، فیشر. حالا اینا رو باز نگاه کنین دیگه مومن ها، اینا رو باز نگاه کنه، این کتاب آدرس دادم مامانه، دارم همجا حفظی حرف میزن ممکنه جا به جا بگم، ولی باز نگاه کنه دیگه. و قلبه تل یوبسه، خب ببین وقتی قلبه یوبس داشت مزاجش هم خوش بود، یادتونه گفتم با پایه چی باشه؟ با پایه روغن زیتون، درست شد مامانه؟ گفتم افتادی رکتوم یا راست روده باشه، یعنی شیبش زیاد باشه که فضولا زیاد بمونه تو رکتوم یا راست روده، یا یوبس البطن داشته باشه یا خشکی مزاج جفاف، الان میگه ولی جفافه یعنی خشکی مزاج، یه بار یوبس البطنه یه بار خشکی مزاجه، دفعش مشکله اما یوبوست نداره، قابض هم نیست، قابض داریم جفاف داریم یوبس البطن داریم، نه یکم با هم فرق میکن. اولی که قابضه یعنی یکم جمعه، لین نیست، ملین نیست مزاج، ولی مسهل هم نیست، مسهل با ملین فرق، این میگیم اول قابض، بعد میشه جفاف، بعد میشه یوبس، بعد حالا بدبختیه بعد پیش میاد، آیا فیشره، آیا فیستوله، آیا شقاقه، آیا ناسوره، بعد آیا باسوره، باز این بواسیرش خودم مدله، داخلی خارجی، داخلی خارجی یعنی در رود آنال ها، یعنی قبل مقعد، همین روده که شیب گرفته، این تیکه که شیب گرفته به طرف مقعد، اینجا حالا آیا اینجا مثلا نارسایی هست داخلی یا بیرون این خارجی، آیا خونیه یا غیر خونی، حالا خونی داخلی یا خارجی، خارجیش میشه مقعد بحث شقاق میشه، داخلیش میشه بحث بواسیر خونی که حالا یا لاپاراسکوپی میکنن از پایین تنه معاینه میکنن، بعد یه مقدار شیمی درمانی میکنن، بعد تیکه رو برمیدارن، باز دوباره یوبوست تکرار بشه اما بواسیر تکرار میشه، چون بواسیر از بیماری های برگشت پذیره. هم پزشکی جدید بگم ها، هم زرج آوره، هم خشنه، هم بیادبیه، اما این پزشکی اسلامی همش قشنگه،
خون تصفیه جلوش نداره.
بله
تصفیه خون جلوش نداره.
آه اینه پزشکی قدیم میگن عطاریان میفهمن
چون این رگ سوداده میشه.
بله اینا اینجوری میفهمن. خب حرفاشون خوبه به شرطی که خون عفونی شده باشه به انگل، به قاش، به میکروب، به باکتری. در بعضی موارد به ویروس اگه خون ویروسی بشه. حالا اون قسمت رو بمیکن با دستگاه مکنده یا به صورت طبیعی کشی بشه رو به پایین دفع بشه حرفشون درست. اما یه بار دیگه نه، خود این شخص کم خونه، خونش هم آلوده به اینایی که شمردم نیست. نه اینجا باید خون رو بند بیاریم. بند آوردن خون به چیه؟ به دو چیزه بواسطه خونشو. یکی این که صبح و شب پودر سماق بخوره، یه قاشق چای خوری. دوم این که با نهار و شام چی بخوره؟ تره بخوره، کراس با سه سنخته. تره تره، چه تره وحشی چه تره زراعی، خوب میشه عمو. بواسیر خونیش خوب میشه. اینجا نباید ازش خون بگیریم. افت فشار خون بشه خون به مغزش نمیرسه و دست پاش میلرزه میفته زمین. همچنین هزیون میگه. پس اینجا نباید خون بگیریم. پس اگر آلودگی خونی نداره از ایس ویروس، از ایس باکتری، از ایس انگل، انگلای خونی هم داریم، از ایس قاش، میکروب، اگر آلودگی خونی نداره، یعنی از ایس میکروبیولوژی تخصصی زیستی و مولکولی، این آلودگی خونی نداره، ما خون نباید بگیریم. اینجا باید خونش حفظ کنم تا افت فشار خون نگیره، تا کم خون نشه. حالا داروش چیه مؤمنا؟ درمان بواسیر خونی دو چیزه، یه قاشق چای خوری پودر سماق صبح میخوره، یه قاشق چای خوری پودر سماق شب میخوره قبل خواب. با نهار شامش هم هر کدوم یه مش تره میخوره. تره خوب میشه اما به دو سه روز مؤمنا این درد پایین تنش خوب میشه، به دو هفته نمیکشه مؤمنا، کاملا خوبه. گردو زنیان مال بواسیر بادی نیست، مال بواسیر دگمه‌ای و ساجمه‌ای که فرمایشات امام رضا علیه السلام. خب حالا مباحث خودم. و اما دهن البنفسج فینفع من الصداع الحار و ينظم اصحاب السهر و يرطب الدماغ و ينفع من الشقاق و غلبة اليبس والجفاف فیستول و یوبوست و خشکی و مزاج و همین رو خوب میکنه. بیدارخوابی های مکرر خوب میکنه. سردردهای ناشی از گرمزاجی خوب میشه. رطوبت لازم برای مغز انسان فراهم میشه، چون مغز انسان از سه چیز تشکیل شده: دو نیم کره مخ، یک مخچه، یک بصل النخاع. از 24 غلاف عصبی هم 12 غلاف عصبیش هم که بین مخچه و بصل النخاع. رطوبت همه اینا حفظ میشه، رطوبت اضافی هم نیست. چون اگر رطوبت اضافی باشه یه سری بیماری های دیگه پیش میاد، بحث مننژیت پیش میاد، بحث آبسه مغزی پیش میاد، بحث تومورهای خوشخیم مغز پیش میاد. هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه این بنفشه طبی. و یطلا به الجرب، بحث پماد، بحث زماد. و یطلا به الجرب، جربا عربی خودمونه، تو روایات شیعه هم هست، یه بحث مفصلی هم آیت الله شیخ عباس تبریزیان تو جلد یک اعتبار رسول المصطفی بیان فرموده. جرب به زبون فارسی میگیم جری، جری به زبون کتابای علمی که به اصطلاح فرانسوی آوردن یعنی گال. پس بیماری گال همون بیماری گریه، همون جربه که تو روایات شیعه بیان کرد. جرب و الحکت الیابسه، خارش های شدید پوست که ناشی از خشکی پوسته، مخصوصا روغن بنفشه که پایش روغن بادام تلخ باشه. حرفم گم نکنم. روغن بنفشه خالص که پایش روغن بادام تلخ باشه. برای پوست‌های خشک بلعخص در سال خوردگان، بلعخص در سال خوردگان یعنی کسایی که از میان سالگی رفتن توی کهن سالگی 50 سال به بالا مخصوصا، برای همه خوبه، مخصوصا برای اینا که پوستشون خشکه مؤمنا این خوردگی پوستشون خوب میشه، در مقابل سرما مقاومت پوستشون میره بالا، اگزمای پوستی آلرژی پوست نمیگیرن مؤمنا، یا اگر دارن درمان میشه. پیش زمینه ای برای زخمای بستر که موجودات ذره‌بینی مایت ها یعنی هیره ها که پوست رو تخریب کنن، چون کسایی که کهن سالن کم تحرکن و بیشتر لم میدن، غذا میخوره لم میدن، حالا اگر سکته ای باشه چی؟ بیشتر رو تخت و اینا. برای اینکه مایت ها یا هیره ها پوستشون رو تخریب نکنن، مؤمنا ملافشون رو چه رو متکایی، چه رو پتو، چه رو رختخواب، روز درمیون عوض. لباسای زیر مریض باید نخی باشه، روز درمیون عوض. حالا مباحث خودم، هر وقت هم میخوای این مریض حموم ببری، 20 دقیقه قبل حمام با روغن بادام تلخ ماساژ بده. بعد این روغن بنفشه، یعنی توی روغن بادام تلخ که جوشیده، یعنی میگیم روغن بنفشه با پایه بادام تلخ، اونم یه ماساژ دیگه بده. قبرا دیگه پوستش خورده خورده نمیشه. معمولا تو پیرمرد ها پوستاشون اگزما میگیره، خشکی، شکننده، سوزش. و بعد این موجودات ذره‌بینی هست به خاطر کم تحرکی یا زخم بستر میگن مایت ها، انگلیسی هم ایرانی خودمون میگیم هیره و هد و چشم، هیره ها. اینا پوست رو تخریب میکنه، عفونی هم میکنه. برای اینکه مبتلا به زخمای بستر هم نشه، از باب پیشگیری، از باب درمان هم توضیح دادم. و الحکت و لیابست و فینفعها، پس نفع میدهد، درمان میکنه حکه یابسه رو، مخصوصا خارش پوست سالخوردگان رو، به شرطی که پایه روغن بنفشه روغن بادام تلخ باشه. خب آقا، بله، همینجا یه گیومه اینجوری باز کن بین این ینفعها و یسهلو که بعدش، یه گیومه اینجوری باز کن، یه علامت بزن، مثلا ستاره بالای صفحه بنویس. فاذا میخوام از فرمایشات امام رضا براتون بگم. فاذا اردت ان لا یظهر فی بدنک بثرتون، اگر اراده سعی داری که روی بدنت یعنی روی پوستت بثرتون، سلولای مرده پوست زیاد نشه، پینه نبنده، و مانند اینها مؤمنا ولا غیرها، مانند اینها مثلا داء الصدف یا پسوریازیس، یا مثلا در زنان مثل لوپوس که ناشی از نارسایی غدد هورمون زنان است. لوپوس نگه از نظر سطح پوست، درمان هورمونیش جداست، درمان غدد و اختلال غددش جداست، از نظر پوست ظاهر. فاذا اردت ان لا يظهر في بدنك بثرتون، واسه سه نقطه، بثرتون ولا غيرها، فابدا عند دخول الحمام، ابتدا قبل اینکه وارد حمام بشی، تدهن بدنك، روغن مالی کن بدن خودت رو، به دهن البنفسجه، به روغن بنفشه تبین که بنفشه معطره، که بنفشه وحشیه. خب حالا اینجا پایش باید چی باشه مؤمنا؟ روغن بادام تلخ. آفرین. خب حالا این از کجا گفتیم؟ این رساله ذهبیه امام رضا علیه السلامه. میتونین به کتاب، من اینجا حاشیه زدم، به کتاب مستدرک محدث نوری، مستدرک محدث نوری جلد 1 صفحه 430 حدیث 3 خط تیره 1084 مراجعه کنیم. دو کلمه دیگه هم از رو بخونم. و یسهل حرکت المفاصل، تسهیل میبخشه حرکت مفاصل را، یعنی درمان خشکی مفصل میکنه، از باب کهولت سن یا کم تحرکی یا از باب روماتیسم مفصلی. آفرین. اینجا پای روغن هر سه مدل اشکال نداره. یه بار به عنوان زماد و ماساژ پای روغن بادام تلخ، یه بار به عنوان خوراکیه میتونه پای روغنش بادام شیرین و یا روغن زیتون باشه. گرفتیم مومنه چی شد؟ هر دوش میشه. در روغن زیتون یبس البطن اینها باشه مومنه، یا چربی های مضر خونم بالاست میخوام بیارم پایین، اونجا روغن زیتون میذارم. نه مومنه، فقط لطافت پوست میخوام و اینکه از درون و از بیرون مفصل نرم بشه. خب پای روغن تلخش وسه ماساژش میذاریم، روغن شیرینش وسه خوراکی، اشکال نداره. حالا اینجا مؤمنا یک کلمه دیگه که میخواستم بگم این بود، نیست گفت یسهل و حرکت المفاصل. اینجا هم میتونی مؤمنا از اون گل بنفشه فرنگی استفاده کنی چون ضد روماتیسمه، گل بنفشه فرنگی که مباحثه ما نیست ولی اونم ضد روماتیسمه. آفرین آفرین. بله که زراعی هم هست. هم میتونیم مؤمنا از همین روغن بنفشه معطر استفاده کنیم که مباحثه خودمونه، که طبق اصالت الظهور از روایات همین دومی در میاد. خواستم بگم اینجا رو از هر دو میتونی استفاده کنیم. تو این کتابی هم که یه بزرگوار اینجا بود آنان رفت آورده بود همراهش، تو اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی، همون قسمت سرنگش مؤمنا که بنفشه فرنگی آورده تو همون شماره یکش در درمان روماتیسم. و یصلح لاصحاب الامزجه الحاره في زمن الصيف، کسایی که گرم مزاجن و تو فصل تابستانن مزاجشون اصلاح بشه، یعنی گرمای داخلی و حرارت داخلی اونها رو بیقرار نکنه که اختلال در خواب بیاد به خاطر بیقراری شبانه که ناشی از حرارت داخلی بالاست، یعنی گرم مزاجیشون شدید بشه، به اصطلاح امروزی ها متابولیسم بازالشون بالا باشه، مثل فیزیولوژی گایتان متابولیسم بازالشون چی باشه؟ بالا باشه. حالا اینجا روغن بنفشه رو بخوره، بعد این آقا میگه و من قرائب ها زدون، حالا میخواد بگه امام علی علیه السلام این فرمایشاتو کی فرموده، و من قرائب ها زدون آنچه که قریب و عجیبه از این روغن بنفشه خالص، انهو این که این روغن بنفشه خالص حارون فشتا گرمی بخشه در فصل زمستان، باردون فصیف سردی بخشه در فصل گرم تابستان، کما وصفه الامام علی علیه الصلاة و السلام. انشاءالله بقیه روایات فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل فرج جهنم
شیعیان ما سردشون باشه گرم میشه، گرم باشه
سردشون
در کفار عکسشه.
آفرین 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 آفرین.